أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل. خب در اینجا در ادامه تنبیه چهارم جناب آخون یه اشاره فرمودن به این که دو تا نظر میتواند باشد، یک نظر نظر عرف، یک نظر نظر عقل، و جوری هم مطرح شد که انگار به نظر عرف این ظرف است و به نظر عقل این قید است. مثلا اگر محضر مبارکتون که گفت صل فی یوم الجمعه، اینجا بگیم که با یک نظر میشه ظرف، با یک نظر میشه قید. پس به هر حال هر دو نظر اینجا وجود داره، هر دو نظر اینجا وجود داره. حالا که اینطور شد، به ازای هر نظری یک استصحابی هم وجود دارد. چون به ازای هر نظر هم یک استصحاب وجود دارد، این دو استصحاب با هم تعارض میکنند. به ازای اون نظری که این رو ظرف ببیند، به ازای اون نظری که این رو ظرف ببیند، محضر مبارکتون که استصحاب ثبوت حکم است. میگه آقا نمازی که دیروز واجب بوده، شک میکنم امروزم واجب هست یا نه، استصحاب میکنم حکم آن را که همون وجوب باشد، میگم امروزم واجب. و با به نظر عقلی که این رو قید ببیند، اینجا استصحاب عدم جاری میشه، استصحاب عدم ازلی ها، استصحاب عدم جاری میشد. میگه اون قید در موضوعه، وقتی شد قید در موضوع، یعنی یوم الجمعه که مولا گفته صلی فی یوم الجمعه، فی یوم الجمعه روز جمعه، این مدخلیت در معیار و منات و ملاک حکم دارد. فی الواقع و فی مقام الجعل، این مدخلیت در این دارد. فلذا محضر مبارک سروران و معظم که اینجا فقط روز جمعه این نماز واجبه، قبل از جمعه که واجب نبوده است، خب بعد از جمعه هم شک میکنیم که واجب است یا نه، همون عدم ازلی را استصحاب میکنیم، استصحاب ثبوت وجوب نماز جمعه، استصحاب عدم وجوب نماز جمعه، اینها با هم دیگه تعارض میکنن و به فرمایش تساقط میکنن. این مطلبی که حالا از جناب محقق نراقی در مناهج الاصول نقل شده است. جناب آخون پاسخ میفرمان که نه، این مطلب درست نیست. چرا؟ میفرمان برای این که این مطلب زمانی درست است که ما دلیلی داشته باشیم که در اون دلیل شامل هر دو نظر بشود، هم نظر عرفی یعنی ظرف، هم نظر عقلی و قید. یعنی یه جوری باشد دلیل که هم نشان بدهد این زمان بفرمایید که ظرف است و هم نشان بدهد قید است. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ و ما چنین چیزی نداریم. چرا؟ به جهت که اصلا قابل جمع نیست با هم دیگه، به شدت بین اینها منافات و تنافر و دوری وجود دارد. اینا اصلا نمیتونن توی دلیل با هم دیگه جمع بشن. و بعد شما در اخبار باب هم اگر نگاه کنید، اخبار باب منظورا اخبار باب استصحاب هست، لا تنقض الیقین بالشک، در اونجا ما هیچ دلیلی نداشتیم، روایاتی که خواندیم و روایات دیگری که هستش، هیچ دلیلی نداریم که شامل هر دو نگاه بشود، هم نظر عرفی و هم نظر عقلی. تنها چیزی که ما اینجا داریم نظر عرفی هستش. و اگر اینجا از نگاه عرف، خوب توجه کنید، اگر از نگاه عرف زمان ظرف باشد، استصحاب جاری میشه. اما اگر از نگاه عرف زمان قید باشد، استصحاب عدم جاری میشه، یا بفرمایید استصحاب ثبوت جاری نمیشود. اصلا استصحاب عدم هم لازم نداریم، همین استصحاب ثبوت که جاری نشد دیگه کافی هستش. دائر مدار یک نظریم، اون هم نظر عرفی هست، و عرف گاهی اوقات زمان رو ظرف میبیند، گاهی بفرمایید که قید میبیند. چجوری عرف اینجوری میبینه؟ به دلیل نگاه میکنه، به همون عبارت نگاه میکنه، به اون خطاب نگاه میکند، میبیند این خطاب چجوری دیده بیان شده است. خب از نگاه عرفی اگر زمان ظرف باشد، فعل روز جمعه با فعل روز شنبه یکی هستن. نماز میگه فرق نمیکنه، نماز داره میخونه دیگه، نماز جمعه نماز شنبه نداریم که. نماز جمعه که میگم به اون نماز جمعه معروف اشتباه نگیرید، نه، نماز روز جمعه منظورم هست. حالا یه نمازی فقط، یه نماز بعد از ظهری، قبل از ظهری، نصف شب، هر چی عرض خواهدتون که به هر حال اینو با اون نماز جمعه اشتباه نگیرید. بله، این نماز جمعه ای، حالا من نماز جمعه ای که رفقا اشتباه نگیرید، این رو میگه نمازی که تو روز جمعه واجب شده، این با نماز روز شنبه میخوایم بخونیم چه فرقی دارد؟ این نماز نمازه دیگه. اگر زمان ظرف باشد، اینو یکی میبینه، متحد میبیند با همون مسامحه‌ای که در اینجا دارد. میفرمایند که لا یقال، اشکال نشود که پس بنابراین که دو نظر وجود دارد، پس به ازای هر نظری یک استصحاب جاری میشه، دو استصحاب در مقابل هم، استصحاب ثبوت، استصحاب عدم، و تعارض بکنن مثلا. لا یقال فاستصحاب کل واحد من الثبوت و العدم یجری، استصحاب هر یک از ثبوت و عدم جاری میشه. هان لثبوت کل النظرین، هر دو نظر اینجا هست. خب هر دو نظر اینجا هستش، هم نظر عرفی هم نظر عقلی. هان همین که این ظرف زمان باشد که عرف میگد مثلا، همین که قید باشد که بفرمایید که عقل میگد. و یقع التعارض بین الاستصحابین، تعارض میانه دو استصحاب جاری میشه. من میترسم که رفقای مقداری گیج شده باشن توی بحث، چه حالا چه دیروز چه امروز. خوب عنایت بفرمایید، در اون جایی که عرف وقتی به دلیل نگاه میکند زمان را قید مقوم موضوع میبیند، در اونجا که اصلا بحثی نداریم، اونجا که هم عرف و هم عقل یه چیز دارن میبینن، لذا اصلا تو ذهنتون نیارید اینو، از محل بحث خارج بدانید. اون که هیچ، هم عرف میگد اینجا این زمان قید موضوع است، هم عقل میگد قید موضوع است. این که اصلا دمش بحث نمی کنیم، که بحث ما اونجاییست که عرف این را بفرمایید که ظرف زمان میبینه، اما عقل میگد ظرف زمان نیست، بلکه بفرمایید که این قید مقوم موضوع است. اینجا محل اشکال هستش، لذا حواستون باشد. خیلی خوب میفرمایید که کلا نظرین هست، هم نظر عرفی هم نظر عقلی. و یقع التعارض بین الاستصحابین کما قیل، این تعارض بین دو استصحاب واقع میشد همچنان که گفته شده است. فانه یقال، ما پاسخ میدهیم، انما یکون ذالک، چنین اتفاقی رخ میدهد، لو کان فی الدلیل ما به مفهومه یعم النظرین، در صورتی که در دلیل اون چیزی باشد که با مفهوم خودش شامل هر دو نظر بشود. نظرین بنویسید، نظر عرفی و نظر عقلی، شامل هر دو نظر بشود، که نظر عرفی این رو ظرف میبیند، زمان رو ظرف میبیند، اما نظر عقلی این رو قید میبیند. خب در این حالت، و الا، اما اگر در دلیل چنین چیزی نباشد که شامل هر دو نظر بشود، فلا یکاد و یصح الا اذا صیغ به احدهما، این صحیح نمی باشد مگر اینکه دلیل به یکی از این دو صورت آمده باشه. لعدم امکان الجمع بینهما، نمیشه هر دوش رو بخوای شما در نظر بگیری. لکمال المنافات بینهما، میان این دو نظر کمال منافات وجود دارد، یعنی منافات کامله وجود دارد، نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، مانعت الجمع. ولا یکون فی اخبار الباب، این اخبار الباب منظور باب استصحاب هست، همون لا تنقض الیقین بالشکی که تو این روایات حالا با عبارات مختلف آمده بود. ولا یکون فی اخبار الباب ما به مفهومه یعمهما، باز هما میخورد به همون نظر عرفی و نظر عقلی. در اخبار باب هم چیزی نداریم که شامل هر دو بشه، هم نظر عرفی هم عقلی، عرض کردیم فقط عرفی هستش. فلا یکون هناک الا استصحاب واحد، یک استصحاب بیشتر پیدا نمیشود، و هو استصحاب الثبوت فیما اذا اخذ الزمان و ظرفا، اون استصحاب ثبوت حکم است در جایی که زمان مثل یوم الجمعه به عنوان ظرف اخذ شده باشد در لسان دلیل. و استصحاب العدم فیما اذا اخذ قیدا، و همچنین استصحاب عدم در جایی که زمان به عنوان قید مقوم موضوع اخذ شده باشد در لسان دلیل. این یک اساس، یا اینه یا او قابل جمع نیستن. لما عرفت من ان العبرت فی هذا الباب به نظر عرفی، شما دانستید که آنچه که در این باب معتبر است نظر عرفی است. ولا شبهت فی ان الفعل فی ما بعد ذاك الوقت مع قبلهی متحد فی الاول و متعدد فی الثانی به حسبه، شکی نیست در این که فعل در بعد از آن وقت، یعنی در روز شنبه مثلا بعد از روز جمعه ها، مع قبلهی با این فعل در روز جمعه ها، صلات در روز شنبه با صلات در روز جمعه متحدون فی الاول در جای فی الاول، یعنی جایی که زمان ظرف باشد ها، ظرف در جایی که زمان به شکل ظرف اخذ شده باشد فعل یکی است متحده، و متعددون فی الثانی به حسبه، و در حالت دوم که قید باشد در اونجا فعل به حسب زمان و تغییری که در زمان ایجاد شده است متعدد در نظر گرفته می شود. ضرورت ان الفعل المقید به زمان خاص غیر الفعل فی زمان آخر، این ضرورت توضیح این حالت دوم است، اونجایی که زمان قید مقوم موضوع باشد. می فرمایند که بدیهی است که فعلی که مقید به زمان خاصی باشد غیر از فعل در زمان دیگر است، ولو به نظر المسامحی العرفی، ولو اینکه با اینو با نگاه مسامحی عرفی هم شما نگاه بکنید، اینو دو تا چیز میبینید. مثلا فرض بفرمایید که اونجایی که شما مهمانی دارید روز جمعه، غذا سفارش میدید، میگید آقا من روز جمعه مهمانی دارم، اون چیزی که من بابتش پول میپردازم نهار جمعه است، حالا اگر به جای جمعه شنبه نهار رو بیارن، یا حالا جمعه آوردن شنبه بیارن، یا شما نهار خواسته بودید، بابا من گفتم نهار جمعه بابتش پول میپردازم، نگفتم بابت نهار شنبه پول میپردازم، نهار شنبه رو دیگه من سفارش نداده بودم. اینجا هم همینطور هستش، این درست نهار آوردنه، اما نهار مقید به یه روز خاصی هستش. خب لذا در اینجا میفرمایند که حتی با نظر مسامحی عرفی هم اینا دو تا حالت میشن، اونجایی که زمان قید موضوع باشد نه ظرف. خیلی خوب. نعم لا یبعد، اون حالت دوم صورت ثانی رو میخوان بررسی بکنن. حالت دوم صورت ثانی، دقت من چه عرض بکنم، اونجا که فرمودن که در اول بحث فرمودن فعل مقید به زمان گاهی اوقات شک در حکمش از جهت شک در بقای قیدشه، گاهی اوقات نه اینطور نیست، ما قطع داریم که زمان و اون قید تمام شده است، اما این میگیم نکنه از جهت دیگری واجب شده باشد. خب این از جهت دیگری واجب شده باشد خوندیم، لکن یه تتمه ای داشت و اون این بود که کما اذا احتمل یا اذا احتمل ان یکون التقلید به انما هو به لحاظ تمام المطلوب لا اصله. از نظرتون که وقت اونجا گفتیم این یه حرف دیگری است، میخواد بگه که ما اینجا تعدد مطلوب، احتمال تعدد مطلوب وجود دارد، مطلوب ذو مراتبه، مطلوب مشککه. بله نماز در روز جمعه 100% مطلوبیت دارد، اما در روز شنبه چطور؟ میگیم در روز شنبه 100% مطلوبیت رو نداره، 90% مطلوبیت داره، لکن اصل مطلوبیت وجود دارد، اصل مطلوبیت واحده و بفرمایید که مشترک هستش، الا اینکه مراتبش متفاوته. شماها دیگه حالا تا پایه 10 که رسیدید احتمالاً بدایه و نهایه خوانده اید دیگه، در اونجا بحث وجود که مطرح میکنن، میگن وجود مفهوماً مشککه، مثل نور، نور این لامپ نوره، نور خورشیدم نوره، اما این کجا و اون کجا، ولی هر دو نوره، به هر دو نور گفته میشود، این یه مرتبه از نوره، اونم یه مرتبه از نوره، میگن وجودم همینطوره، بالاخره موجودات همه دارای وجودن، اما مراتب وجودشون با هم متفاوته. اینجا هم همینطور در مطلوبیت ما میگیم مطلوبیت مشککه، اصل مطلوبیت در صلات هست، البته صلات یوم الجمعه 100% مطلوبیت، احتمال دارد مطلوبیت صلات در روز شنبه هم باشد، حالا با یه مرتبه پایین تری. نعم لا یبعد، لا یبعد و ایکون به حسبهی، یعنی به حسب این که این قید بودن زمان، به حسب قید بودن زمان و با همون نظر عقلی هم اگر نگاه بکنیم بعید نیست که باشد به حسب این حالت ایوان متحدن باز یکی باشد دوتا فعل. فیما اذا کان شک و فی بقاء حکمهی، در جایی که شک در بقاء حکمش از جهت شک در چی باشد؟ من جهت شک فی انهو به نحو تعدد المطلوبی، این از جهت این باشد که از بله به نحو تعدد مطلوب است. یعنی چی؟ میگم بله قبول دارم یوم الجمعه قید است در وجوب صلات، خب اما قید است برای حالت 100%ش، مطلوبیت 100%. در غیر از یوم الجمعه، یعنی جایی که این قید نباشه، بازم مطلوبیت هست، الا اینکه 100% نیست، مثلا 90%ه، 80%ه، به همچین بیانی. و ان حکمهو به تلک المرتبه التي كان مع ذاك الوقت و ان لم يكن باقيا بعده قطعا، حکم اون فعل مثلا وجوب صلات ها به اون مرتبه ای که با اون وقت یعنی با روز جمعه بود، اگرچه دیگه باقی نیست بعد از اون زمان، بعد از روز جمعه قطعا، بعد از اون قید دیگه این مرتبه از مطلوبیت وجود ندارد. خب الا انه یحتمل بقاءه، احتمال می رود بقاء این حکم و بقاء مطلوبیت، بما دون تلک المرتبه من مراتبهی فیستصحاب، با یه مرتبه از مراتب پایین تر اصل حکم باقی مونده، متعدی که اونقدر مطلوبیت رو نداره، با یه مرتبه پایین تری با مانعی نداره، به هر حال اصل وجوب اینجا هست، پس استصحاب میشه. فتعمل جیدن که دعوت به دقت کردن. ازاحت و وهمن. خب در پایان تنبیه چهارم یک وهمی رو میخوان اینجا اضافه بکنن و از بین ببرن، باز این رو از در حقیقت جناب ملا احمد نراقی، فاضل نراقی در کتاب مناهج الاصول نقل کردن، این همون در ادامه اون مطلب قبلی است که ازشون مطلب شد مطرح شد. جناب نراقی اینطور که ازشون نقل شده است، ایشون آمدن فرق گذاشته اند بین امور خارجیه و امور اعتباریه که دارای آثار شرعی هستند. امور اعتباریه که دارای آثار شرعی هستن مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که طهارت از حدث، طهارت از حدث یا نجاست در اثر ملاقات با نجس. حالا طهارت از حدث میتونه مسبب از وضوع باشد، میتونه مسبب از غسل باشه، حالا حدث اصغر حدث اکبر، دقت میکنید؟ یا نجاستی که برای لباس حاصل میشه که این مسبب از ملاقات با نجاست هست. گفته اینا از امور اعتباریه هستن که خب دارای آثار شرعیه هستن. اینها با بفرمایید که امور تکوینیه اینا با همده، امور خارجیه اینا با همدیگه فرق دارن، متفاوت هستن. در این جاهایی که امور اعتباریه دارای آثار شرعی هستند، در حقیقت در هر جایی که بخوان جاری بشند دو تا استصحاب اینجا وجود دارد و با همدیگه تعارض میکنند. مثال بزنم، فرض فرمایید که شخصی وضو گرفت خب وقتی وضو گرفت طبیعتاً طهارت پیدا کرده دیگه، چجور طهارتی؟ طهارت از حدث که این مسبب است از وضو. واضح آقا؟ طهارت از حدث که این طهارت از حدث مسبب است از وضوع، تمام شد. لکن بعد یه مایعی از او خارج میشه، حالا از همین مایع هایی که ذکر میشه تو رساله هم نوشته، مثل مزی مثلا، فرق که حالا غیر از منی هستش، مزی از او خارج میشه. خب این شک میکند که آیا طهارتش هنوز باقی هست یا طهارتش باقی نیست؟ خب از یه طرف میگه من که وضو گرفته بودم، طاهر بودم، پس استصحاب میکنم طهارت را، استصحاب میکنم طهارت را. خیلی خوب، با استصحاب طهارت اون کماکان طاهره. خب طهارت جواز هست که طهارت از حدثه، یعنی طهارت باطنیه منظور هست، طهارتی که میشه باش نماز خون. ارمحضرتون که خب این میگه من استصحاب میکنم طهارت،
لکن یه امر دیگه هست اینجا و اون این که شک میکند، میگد آیا اساساً خداوند که وضو را جعل کرد به عنوان مطهر و عامل و سبب طهارت از حدث، آیا در اساس جعل وضو آن را، خوب نزد که عبارت گیج نشیده، آیا آن را سبب طهارت حتی از مذیم قرار داد یا نه؟ به بیان دیگه آیا انقدر وضو رو قوی جعل کرد که زورش به مذیم برسه یا نه زورش نمیرسه؟ میدونید که اگر وضو انقدر قوی باشه که زورش به مذی برسه، مذیم رخ بده، این وضو میره جلو، یعنی طهارت میره جلو. اما اگر نه زورش به مذی نرسه، در واقع مذی میشه رافع، میشه رافع، بر میدارد اون اثری که ایجاد شده بوده. خب حالا که اینطور شد، ما شک میکنیم در اصل این که آیا وضو اینطوری ارمزتون که جعل شده یا نشده بوده، استصحاب میکنیم عدم را. بر اساس استصحاب عدم، به محضی که مذی رخ میدهد، به محضی که مذی رخ میدهد، محضر مبارکتون که دیگه شما طهارت نداری. بر اساس استصحاب ثبوت، بر اساس استصحاب طهارت، شما طهارت داری. اینا با هم دیگه تعارض میکنن. جناب آخون میگن آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ از کجا شما آوردید اصلا؟ چیزی به ذهنتون خطور کرد؟ من آخون با این ذهنی که داشتم این چیزا رو اصلا بهش فکر نکردم. شما چطور فکر کردید؟ جناب ملا احمد نراقی خب از نوابغ بود است دیگه، ایشون در 24 سالگی جانشین پدرش شده، یعنی مرجعیت شیعیان رو در همون کاشان و مناطق اطراف و اینها به عهده گرفته است و این همه آثار و کتاب ها و واقعا نابغه بزرگ بوده ملا احمد نراقی، پسر ملا مهدی نراقی. از منظرتون که بر تقدیر اینطور، میگه آه این نیست، ما در اینجا یک اصل بیشتر نداریم در مورد وضو و طهارت، اصالت و طهارت، درباره ملاقات لباس با نجاست هم اصالت و نجاست، هیچ اصل دیگه ای در کار نیست. این استصحابی که شما دارید میگه استصحاب ساختگیه، چنین چیزی جاری نمیشود. میفرمان ازاحت و وهمن، وهمی رو میخواییم ازاحه بکنیم و برداریم. لا یخفا ان طهارت الحدثیه و الخبثیه، طهارت حدثیه که مسبب از چی آقا؟ وضو یا غسل. طهارت خبثیه چی آقا؟ اینکه با آب شما شستشو بدید و اون نجاست برطرف بشه. و ما یقابلها، مقابل طهارت چیه؟ نجاست، نجاست حدثیه، نجاست خبثیه. تکونو مما اذا وجدت به اسبابها، اینا از قبیل اموری هستن که اگر اینها موجود بشوند با اسبابشون، لا یکاد و یشک فی بقائها الا من قبل شک فی الرافع لها، این شک نمی شود در بقای اونها مگر شک ناشی از شک در رافع نسبت به اونها. ما شک میکنیم آیا رافعی آمده است یا نیامده، اصلم عدمه، اصلم عدمه. اگر طهارت بوده کماکان هست، اگر نجاست هم بوده کماکان هستش. البته حالا برای دوستان اهل دقت میگم، دوستان که اهل دقت نیستن نمیخواد ذهنشون درگیر کنن، خدا نکرده ذهنها بالاخره آسیب میبیند و خیلی فشار میاد، ممکنه داغ بکنه ذهنشون. اینجا در واقع تعبیرشون خیلی دقیق نیست، به جای شک در رافع باید میفرمیدن شک در رافعیت موجود. شک در رافع این است که ما شک داریم اصلا رافعی آمده است یا نیامده. اما نه، گاهی اوقات یه امری آمده موجود شده است، شک داریم که در این که این امر موجود آیا رافع است یا نیست. یه شک فی رافع داریم، یه شک فی رافعیت، فی رافعیت الموجود داریم. این در واقع شک در رافعیت موجود است. اما حالا ما سمون که منظور آخوندم یه معنای عمی بوده، حالا توجیه بخوایم بکنیم ایشون معنای عام رو منظورشون بوده است، بگذاریم. خب این نیست مگر از جانب شک در رافع نسبت به اون به فرمان طهارت یا نجاست یا امور اینچنینی. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، نه در نه شک ناشی از این که ما شک میکنیم برای اینکه آقا اسباب اینا چقدر زور داشته، اسباب تعویض وضو چقدر زور داشته، آیا انقدر زور داشته که رافعی مثل یعنی امری مثل مذی را هم بردارد و بکند ها، یا نه اینطوری نبوده است. یا مثلا نجاستی که حاصل میشه برای ثوب، آیا این نجاست که حاصل میشه برای این ثوب ناشی از چی آقا؟ ناشی از ملاقات با نجسه. آیا ملاقات با نجس که سبب است برای نجاست این ثوب اینقدر زور دارد، اینقدر زور دارد که بتواند نجاست را در این لباس ادامه بدهد حتی با یک بار شستن لباس، یا نه اینقدر زور نداره وقتی این نجاست لباس برسد به یک بار با آب شستن نجاست برداشته می شود؟ میگن نه یه همچین چیزی ما نداریم، لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، که تأثیر اسباب هم توضیح دادیم دیگه، سبب طهارت وضو باشد که آیا مقدار تأثیرش چقدر هست، و سبب نجاست صوب هم ملاقات با نجس باشد که این ملاقات با نجس چقدر میتونه نجاست صوب رو استمرار ببخشد. ضرورت انها اذا وجدت بها کانت تبقا مالم یحدث رافع لها، بدیهی است که اینجور امور اگر وجود پیدا کنن به وسیله این اسبابشان اینا باقی میمانن تا زمانی که هنوز رافعی براشون نیامده. خب کانت من الامور الخارجیه، چه از امور خارجیه باشد اون رافع یا این امور، اول امور الاعتباریه التي کانت لها آثار شرعیه، یا این که نه این بخواد از امور اعتباریه باشد که دارای آثار شرعیه هستن، از کردن مثل طهارت و نجاست و اینها. میگه فرقی نمیکنه، این تفصیلی که شما دادید جناب نراقی اینجا درست نیست. فلا اصل لاصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهارت بعد المذی، ریشه‌ای ندارد، اصل و اساسی نیست برای اصالت عدم جعل وضوء به عنوان سببی برای طهارتی که بعد از مذی هم بخواد باشد. همون که عرض کردم، یعنی اینقدر وضوء رو قوی جعل کرده باشن، یعنی طهارتی که ایجاد میکنه اینقدر وضوء رو قوی جعل کرده باشن به عنوان سبب طهارت که حتی مذیم بکنه و با خودش به شروع ببره، بگه نه مذیم بیاد من طهارت به هم نمیخوره باقی میماند. ها چنین چیزی نداریم، اصل عدم جعل این چنینی نداریم همچین حرفی. او اصالت عدم جعل الملاقات سببا لنجاستن بعد الغسل مرتن، یا بگیم اصل عدم جعل ملاقات است به عنوان سببی برای نجاست حتی بعد از یک مرتبه شستن، چنین اصلی نداریم، همچنین اصالت العدمی نداریم. کما حکیه عن بعض الافاضل، که منظور جناب فاضل نراقی باشد، ولا یکون ها هنا اصل الا اصالت الطهاره او النجاسه، در اینجا اصلی وجود ندارد مگر اصالت الطهاره یا اصالت النجاسه. به همین مقدار بسنده می کنیم انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.